در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 11 بار جهان گوشه زندان کم نیست، کنج زندان بلا گریه باران کم نیست. سامرایی شدم، راه گدایی بلدم، لقمه نامی به دست شما نان کم نیست. قسمت کعبه نشد تا که توافت بکند، قسمت کعبه نشد تا که توافت بکند. بر دل کعبه همین داغ فراوان کم نیست. 11 بار به جای تو به مشهد رفتم، 11 بار به جای تو به مشهد رفتم. بپذیرش به خدا، حج فقیران کم نیست. زخم دندان تو و جام پر از خونابه ماجرایی است که در ایل تو چندان کم نیست. بوسه جام به لبهای تو یعنی این بار خیزران نیست، ولی روزه دندان کم نیست. از همان دم پسر کوچکتان باران شد، تا همین لحظه که خون گریه باران کم نیست. در بقیع حرمت با دل خود می گفتم که مگر داغ همان مرقد ویران کم نیست. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز سال روز شهادت امام حسن عسکری رو. به همه شما تسلیت میگم. حاج ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من خدمت شما و همه همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز و داغدار امام عسکری سلام الله علیه عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت داریم. انشالله همدردیمون آقامون امام زمان سلام الله علیه قبول کنن
انشالله.
معمولا تو عذاب صاحب عذاب میگیم ما با شما اعلام همدردی میکنیم و برای اعلام این همدردی هممون برای سلامت وجود نازنین امام زمان دعا کنیم. اللهم کن ولی وکل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا رعینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاءه و خیره. آقای شریعتی قبل از اینکه سؤالا رو شروع کنیم بذارید من یه نکته بگم.
بفرمایید.
شاید بالاترین قصه امام عسکری سلام الله علیه، بالاترین قصه همه اولیاء خدا و بالاترین قصه امام زمان امروز این باشه که مردم دوچار فتنه شیاطین جن و انس شدن. چون دیروز هم نوه دی بود، بعد این جمله رو بگم، من روز بصیرت بود وقتی انسان دچار فتنه بشه بین راه نما و راه زن نمیتونه تشخیص بده، گرد و غبار که بشه آدم یک موجودی رو در راه میبینه، نمیدونه این راه نماست یا
راه زنه.
به گمان راه نما با میسته، این اصله گذاشتن روی گوشش و سرش. شیاطین جن و انس چنون در دوران امامت اهل بیت فتنه کردند که مردم بین راهنما و راهزن تشخیص ندادند. امیرالمؤمنین رو راهنما ندیدند، امام حسن رو راهنما ندیدند، امام حسین رو راهنما ندیدند.
حق و باطل کلا قاطی میشه.
قاطی شد. رسیدیم به امام عسکری سلام الله علیه. شما میدونید خب امام هادی و امام عسکری همی عمرشون رو تقریبا تو زندان بودن، تو پادگان محصور بودن. اسمشون عسکریه، اینه عسکر یعنی پادگان لشکر. این مردم اگر عزیزانشون تو پادگان گرفتار بودن حتما یک اقدامی میکردن و او رو نجاتشون دادن، ولی برای نجات امام عسکری خیلی اقدام آنچنانی صورت
نگرفت.
همین قصه هنوز هم ادامه داره. شریعتی من یه بار روایت رو تو حرم امام رضا گفتم. یه پیرمرد اومد جلو منبر، تو صورتش میزد، میگفت نگو حاجی. تو حرم منبر بودم، گفتم که آی مردم شما امشب غذای شور بخورید، تشنه اید، تا صبح حتما بلند میشید چند بار دنبال آب میگردید. امام زمان سلام الله علیه فرمودن اگه مردم بنزی یک لیوان آب منتظر ما بودن ما میومدیم. ما هنوز بین این آب که مایه حیات جسممونه و وجود نازنین امام زمان که مایه حیات روحمونه، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما
یحییکم،
هنوز بین این دو تا تشخیص نمیدیم. میگن جنگ آینده زمین جنگ آبه، من میگم نه، مایه حیات ما در پس پرده غیبته. از امشب که وجود نازنین امام زمان یتیم شدن، منتظرن ما تشنهشون بشیم تا خدا اون وجود رو به ما بده. بالاترین فتنه یعنی همینای شریعتی. ما هنوز تشخیص ندادیم چی گم کردیم، هنوز به مرحله یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر نرسیدیم. خب طبیعتا نباید گله داشته باشیم دیگه. این اتفاقایی که داره توی همین سالهای اخیر میفته و عنوان فتنه تو جامعه ما گرفته، به دلیل این بوده که چنون شیاطین جن و انس گرد و غبار کردن، مردم دلسوز رو از راهزن نتونستن تشخیص بدن. و اونهایی که رفتن زیر چتر آمریکا و اسرائیل و انگلیس فکر کردن اینا دلسوز مردمن، و دیدیم چه بلایی به سر این مملکت آوردن. یک راه حل بیشتر نداره شریعتی. خدا فرموده ما با علم و تجربه میتونیم بین طلای قلابی و طلای اصلی تشخیص بدیم، بین مزرعه میخوام متخصص گل فروشی میتونه بگه آقا گل طبیعی و گل مصنوعی میتونم تشخیص بدم، ساختمون اصلی رو با ساختمون قلابی میتونیم تشخیص بدیم، ولی آدم اصلی رو از آدم قلابی نمیشه تشخیص داد. یه محک میخواد. خدا فرموده ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر به قول خدامون دوز تقوا تو جامعهمون بالا بره، هممون بصیر میشیم. دیگه امام عسکری گوشه زندان نمیمونه، دیگه امام زمان گوشه چاه غیبت نمیمونه،
من قصه غربت تکرار نمیشه،
دیگه اون غربت ها تکرار نمیشه. ولا قشنگ بود شعر آسد حمید ورقی عزیز که غربت سامر را همون غربت بهشت بقیه، غربت حرم امام رضا همون غربته. امام رضا که تشنه چلچراغ نبوده که، امام رضا میخواد این همه مردم اومدن زائرش عارف برگردن. ولی بعضی همون وقتی از حرم امام رضا برگشتیم، امام رضا رو گذاشتیم تو حرم، اومدیم تو خونه همون دوباره. ببخش
نه خواهش من دلم خیلی مقدمه
یه جوری بود خوبی. باید میگفتم روز شهادت امام عسکری قصه امام زمانه. حالا حداقل هیچ کار نمیتونیم بکنیم برای تسلای دل آقامون امام زمان یک صلواتی رو.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. امروز روز ساحت مقدس امام زمانمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هم تسلیت میدم به همه شما دوستان خوبمون. حضور ماندگار اینجا هستن که به بخشی از سوالات شما که از طریق ایمیل و پیامک به دست ما رسیده پاسخ بدن. اولین سوال رو به اتفاق میشنویم و بعد انشاءالله پاسخ ایشون رو. گفتن سلام سمت خدایی ها. چند روز پیش در جمعی از جوانان نشسته بودم، بحثی از روحانیت پیش اومد. من از اونا پرسیدم چهره و ذهنیتی که شما از روحانیت دارین چیه؟ اکثر اونها پاسخ دادن که ما به یاد غم و گریه میفتیم. ما روحانیون رو که میبینیم فکر میکنیم شاید مصیبتی رخ داده واقعا. خیلی از این نظرات نگران شدم آقای ماندگاری و فکر کردم آیا واقعا دین و علمای دین فقط با چهره غم‌آلود و مصیبت زده باید دیده بشند؟ آیا این نوع ترویج دین صدمه‌ای به روحیه قشر جوان ما و اعتماد اونها به روحانیت نمیزنه؟ این پیام و سوال یکی از دوستان خوبم بود که حالا آقای ماندگاری با پاسخ خواهند داد. بفرمایید.
سوال خوبیه، ممنونشون. حالا ایشون فهمودن که اون جوان ها گفتن که هر وقت روحانی میریم یاد غم و غصه و اینها میفتیم. تعابیر دیگه ای هم هست. من اینجا با همون تزی که همیشه داشتم آقای شریعتی از دینم گرفتیم، قائل به تقسیم تقصیرم. من تقصیر رو اینجا نسبت به این قصه ای که اتفاق میفته و مردم هم و این جوان هم حق دارن، ماها رو که میبینن یکم یاد غم و غصه هاشو میفتن، سه جانبه میدونم. اولش دست خودم رو میبرم بالا. یه بخش تقصیر مال من و امثال من، اونه که لباس رو پوشیدن،
یعنی روحانیت ما.
روحانیت ما با تمام عظمتی که براشون قائل هستیم، یه تقصیر ما ها داریم که عرض میکنم. یه تقصیر رو خود این جوونا و مردم دارن. اجازه بدن من تقصیر اونا رو بهشون بگم. یه تقصیر رو هم دشمن داره. تقصیری که ما داریم اینه که به هر دلیلی و توجیهاتی که برای خودمون درست میکنیم، کمتر تو همه جمعهای مردم حاضر میشیم. چرا من یک روحانی نباید دست زن و بچه‌ام بگیرم تو محیطهای عمومی همراه با مردم بشم؟ یه عزیزی میگفت منافقین اول این سال اول انقلاب دو تا خیانت کردن. یک، یه عده امثال شهید بهشتی و شهید باهنر و شهید مطهری رو از ما گرفتن، یه عده دیگر هم از مردم جدا کردن به بهانه این که حالا شاید امنیت افتضام. حالا مال همه که نیست که، به من مردم چه کار دارن؟ با من اگر برم تو جمعهای تفریحی مردم، تو جمعهای عمومی مردم،
چون نوعا میگن از شأن روحانیت اختزان نمی
کنه. حالا همین بینیم آیت الله حسنزاده آمولی که خدا انشالله این وجود نازنین رو به سلامت بدارد و کسالتها رو از وجودشون دور بکنه. من قشنگ یادم آقای حسن، آقای شریعتی، چون زنبیل از این سبدای پلاستیکی دستشون بود، تو خیابون صفایی قم حرکت میکردن، خریداشون میکردن. خب وقتی ایشون خرید بکنن، 100 تا جوان، مرد، زن، پیر، جوان میبینن، احوال پرسی میکنن. دیگه تو مجلس ترهیم که ایشون ندیدن، که تو مجلس عزا هم ندیدن، تو خیابون دیدن.
یعنی قاطی مردم شدن.
قاطی مردم شدن. تو تفریحات حتی ما رفتیم. اجازه بگم اصلا با شما یه موقعی برنامه اون از اردبیل بود، خاطرت؟
بله یادم
اومد. شما تشریف بردید، زحمت کشیدید اردبیل.
بله. چه روز خوبی.
جای خیلی از جوونا خالی، با هم دیگه رفتیم آب گرم سره.
بله.
هتل شریف.
بله.
خب تو آب گرم رفتیم، شنا کردیم. طرف اومد جلو، از صدای ما رو شناسایی کرد. حاج آقا همجا میخوام سوال بپرسم. بودم شناسایی کردی؟ گفت آره. هیچ اشکال نداره من تو محیط عمومی تفریح، خرید، بازار برم، حتما نباید یکی دیگه کارای منو بکنه، که من خودم انجام بدم. آقا قرآن دو بار از قول به پیغمبر فرموده اینو بگو، قل انما انا بشرون
مثلکم.
ما اگر یکم بیشتر مثل مردم باشیم، این تقصیر ماست. من به بهانه‌ای که درس دارم، تحقیق دارم، تبلیغ دارم، تدریس دارم، امنیت اقتضا میکنه، هزار بهانه برای خودم جور میکنم،
شأن روحانیت رو باید حفظ بکنم،
شأن روحانیت رو میخوام حفظ کنم، نمیرم تو مردم.
من هیچ منافاتی ندارم.
من اعتقاد دارم هیچ منافاتی نداره. هیچ منافاتی نداره. من خودم با زن و بچه‌م بریم مثل بقیه مردم تو همه محیط‌ها حاضر بشیم.
و تو محیط‌ها چقدر مردم احساس راحتی میکنن؟ یعنی کاملا این مشهود و محسوسه.
خب من اینجا برنامه تموم شد، عجله داشتم، خواستم فرودگاه برسم دیگه.
بله.
مثلا با ماشین نمیستم، با موتور.
موتور.
آقای دو سه تا ماشین توی همین اتوبان همت دنبال ما اومدن. حاج آقا سلام، ما الان پای تلویزیون شما رو دیدیم. گفتم خب من آدمی زادم، به خدا از پای تلویزیون اومدم.
سلام. آره زنده زنده.
آره. من بارها به مردم بگیم آقا ما هم مثل بقیه آدمی زادیم. همچنان که خدا به پیغمبر فرموده به مردم بگو منم مثل شما غذا میخورم، لباس میپوشم، شادی دارم، غم دارم، ازدواج دارم، ارتباط دارم. حتی گاهی وقتا مردم نمیدونن یه روحانی با زن و بچهش چجوری رفتار میکنه، بچهش اگه خطا بکنه چه کار میکنه. بذارید حالا بچه منم تو تفریح یه خطا کرده ببینن نوع تنبیه منو نسبت به بچه‌م، اگه قرار تنبیهش کنم ببینن، اگه قرار تشویقش کنم، این تقصیر ماست.
خب تقصیر جوونا چی؟
به بهانه‌های مختلف یکم از مردم فاصله میگیریم. البته یکم به بعضی‌ها حق میدم آقای شریعتی، بعضی از محیط‌ها رو یه کاری کردن که دیگه من نمیتونم وارد بشم، این رو هم باید بدونیم. یعنی وقتی ما می‌خوایم تقاضا داریم روحانی با این ارزم به خدمتون لباس و معنویتش بره توی یک محیط هایی، بعد اون محیط شایسته این لباس هم
باشه.
این تقصیر ما، تقصیر این جوون ها اینه و مردم اینه. فقط تو مجالس ازاشون ما رو دعوت میکنن. ببین وقتی جوون فقط منو تو مجلس ترحیم عمو با بزرگش دیده، مادر بزرگش دیده، یا فقط تو مجلس و هیئت امام حسین دیده، من تو مجلس هیئت امام حسین بعد براش جوک بگم بخنده. اینا تو مجلس شادیشون ما رو دعوت نکردن، اینها هم برای ما بستر حضور باز نکردن. الان که من گاهی وقتا شوخی کردم، گفتم یکی از آشناهامون مجلس شادی پسرش بود، دخترش بود، گفتم چرا ما رو دعوت نکردی؟ گفت برای شما خوب نبود،
مناسب حضور شما نبود. مناسب حضور
داره. چه کار میکردن نمیدونم که برای ما خوب نبوده. ببینید آقای شریعتی، من
ببینید دعوت بکنن، شرایط رو هم فراهم بکنن،
ببینید نترسن. ببینید من حالا تو بخش تقصیر سوم این نکته رو خواهم گفت. ببینید تقریبا همه ما روحانیون یه خاطره مشترک داریم. خاطره مشترکمون این آقای شریعتی، من بارها گفتم، از آقایون دیگه هم پرسیدم، حالا چه مشهور چه غیر مشهور، همه مدل این خاطره رو دارن.
بله.
چی خاطره ای؟ تو اتوبوسی بودیم، تو قطاری بودیم، تو هواپیمایی بودیم، تو پارکی بودیم، توی مثلا آرایشگاهی بودیم، با یه جوونی که اول با یه من اصلا هم نمیتونست ما رو تحمل کنه، یه جوری رابطه برقرار کردیم، یه جوری با هم سر صحبت رو باز کردیم. بعد از مدتی صحبت این جوونم، این که دارم میگم حالا ادبیاتاش مختلفه، نمونه ها و جایگاه هاش مختلفه، ولی به قول محور اصلی همشون همین قصه ایست.
اون یخ که آب شد، یخ این رابطه،
یعنی تمام روحانیون خاطره یخ آب شدن رابطه شونه با یک جوون دارن. بعد اون جوون آخرش برمیگرده میگه که حاج آقا شما اولین روحانی بودی که من خیلی باش حال کردم، صفا کردم، اون ذهنیت منفی راجب روحانیت رو از ذهن من پاک کردی. خب از این جوون میپرسیم که تو تا حالا با چند تا روحانی برخورد کردی که من اولین روحانی بودم که تو حال کردی؟ میگه شما هنوز اول روحانی عمر منی. ببینید، و اگر این فقط اولین روحانی باشه که این جوون تونسته باشه رابطه برقرار کنه، که این خاطره رو همه روحانیون دارن. ببینید وقتی همه روحانیون از این مدل خاطره دارن، معلوم میشه این جوون با هیچ روحانی هنوز رابطه برقرار
نکرده.
اینم اتفاقی شده. اگه خاطر شایدتون باشه، من برای شما گفتم، حالا نمیدونم تو برنامه گفتم یا نه، یه بار پرواز طولانی بود، یا آقایی من رفتم نشستم، باور کنید خدا شاهده، حالا بینندگان عزیز میخندن، تا من نشستم اینجوری شد ایشون.
عجب.
یعنی یکم زاویه‌اش با ما تغییر داد. ما به هر بهانه‌ای بود سر صحبت باز کردیم، سفرم طولانی بود، آخرش گفت اکاش از اول با شما صحبت میکردیم. ببینید همه ما از این مدل خاطره‌ها نه یکی دوتا، ده ها مورد داریم.
و در بسیاری از موارد این رفاقت تا این روزها هم ادامه پیدا میکنه.
پیدا کرده. ما الان مواردی داریم که اولین برخورد همینجور بوده، الان چند سال با این بزرگوارا
در ارتباط
احوال پرس هستیم و ارتباط رو داریم. میخوام بگم این نشان از یه تقصیر تو مردم رو داره. ما اول تقصیر خودمون رو گفتیم که نگن. تقصیر اینه که مردم از ابتدا ما را به عنوان فقط مجالس عزا دوست دارن. نهایتش یه خطبه عقد بخونیم تو شادیشون بریم بیرون، مجلس عزاشون رو بیایم، ازم تلقین بخونیم، ختمشون رو مجلس بریم، مجلس امام حسین روزه بخونیم. ولی اگه مردم به عنوان یک راهنمای زندگی، یه مشاور زندگی، یه رفیق زندگی تو همه محیط‌های زندگیشون از ما کمک بخوان، حالا ببخشید من اینجوری میگم، ما رو هم داخل خودشون حساب کنن، باور کنه اتفاقای قشنگ خوبی میفته. یعنی قول میدم این جوانهای عزیز تو مجلس شادیشون روحانیت رو دعوت بکنن، قول میدم نگذارن خاطره بدی براشون بمونه، ضمن این که شادی باشه حلال هم باشه. تو اردوهاشون، خب ما یکی از بهترین اردوهامون اردوهای راهیان نوره.
بله.
تقریبا با هر کاروانم یه روحانی هست تقریبا. خب برید از جوانا بپرسید این روحانی یه هفته همراه شما بود واقعا همش گریه بود، همش روزه بود یا کلی شادی و نشاط حلال بود؟
تو حج عمرم همین جوریه.
تو حج عمره همین جوریه. بله. تو سفر کربلا همین الان بچه‌ها پیاده
رفتن. یه روحانی کاروان داشتیم خیلی خوب بود.
خیلی با صفا بود. بله. ببینید پس این نشون میده حتی اگر تو بازی‌ها و ورزش‌هاشون مرو قاطی کنن. تو مهمونی‌هاشون، تو دوستی‌هاشون. الان تو همین فضاهای مجازی که هست ما نمی‌خوام بگم آقا جمعش کنید. خب جمع شدنی نیست. اون بحث دیگه‌ست. یه روزی بعد راجعش صحبت می‌کنم. اما تو این فضاها یه روحانی بیاد. بعد خیلی قشنگ تذکر میده. خب جوانای عزیز که تو این کلوب جمع شدید، خب اینجا جوان مجرد هست، میتونیم تصاویر رو نشون بدیم، هم تبسم رو لبامون بیاد، هم آفت اعظم به ابتذال هم
نداشته باشه.
نداشته باشه. پس اینم تقصیر مردم.
و سهم دشمن؟
سهم دشمن. حالا سهم دشمن چیه؟ من سهم دشمن اینجوری میگم آیه شریعتی. امر آس به معاویه گفت تو سه تا کار راجع به علی بکنی علی را از کار انداختی. علی معصوم سلام الله علیه.
سلام
الله. چه کار بکن؟ یک، یه کاری کن چشمها صورت علی رو نبینه، این صورت وجه اللهه. گوشها هم کلام علی رو
نشنوه،
این کلام کلام اللهه، نفوذش فطریه. حالا وقتی تو رابطه مردم رو، چشم و گوش مردم رو با علی قطع کردی، دیگه اینا میرن نمیرن سراغ علی. کار سوم اینه برای علی شایعه پخش کن. شایعه پخش کن، بگو اینا اخمویان، اینا بد اخلاقن، اینا فقط گریه دارن، اینا فقط خودشونن، اینا فقط شکم پرستن، اینا شهوت پرستن، نعوذ بالله از این مدل حرفا. آقای شریعتی این سیاست برای علی ابن ابی طالب معصوم اثر کرد. گفتن مگر علی
نماز میخونه؟
ما روحانیت که هیچ کدومون معصوم هم نیست. لذا قبول کنن این فاصله افتادن بین قشر مخاطب مخصوصا جوان و روحانیت، زمینی که تقصیر ما هست، تقصیر اونام هست، تقصیر دشمن هم
هست.
دهاش ماهواره، شبکه ها، سایت ها، کلوب ها، فیلم ها، ویدوها، خط ها فقط داره دروغ پخش میکنه علیه.
این فاصله رو ایجاد بکنه.
این فاصله رو ایجاد کنه. یعنی یه کاری کنه به قول اینا که بگن آقا اینا اصلا لولو خورخوره هم. تا چه حدی رفتم سراغ بچهای دبستان. می‌خواستم برن اردو. بچهای دبستان دیگه. گفتم بچه‌ها دوست دارید یه دکترم همراهتون تو اردو باشه؟ ببینید همراهی دکتر چقدر قشنگ می‌بینن؟ شروع کردن و شعر معروف خوندن. دکتر چه مهربونه، درد ما رو میدونه. آقا دکتر باشه خیلی خوبه. مثلا یه روحانی همراهتون باشه چی؟ همش رو راه توش کردن. آقا روحانی باشه به ما گیر میده. مثلا به شما هم گفتن ما لولو خورخوره ای؟ بس که دشمن میگه. تمامی خاطراتی که گفتم هر روحانی با یک جوون داشته که یخش آب شده و او گفته آقا تو بهترین آخوندی هستی، وقتی ازش پرسیدن تو با چند تا آخوند برخورد کردی گفته تو
اولین.
پس چرا اینقدر متنفری؟ چرا اینقدر فاصله گرفتی؟ میگه بس که میگن.
یعنی بر اساس شنیده ها
چی خاطره
بفهم.
حالا چون حاجای قرائتی هم از عزیزان ما بودن و استاد من در
برنامه بودن،
خدا حفظشون. یه نفر گفت بود آقا یه چند تا مغازه ملک زمین اینا ساختون، گفت اینا همش مال پسرای آقای قرائتیه. حالا کجا گوش کرده؟ تو ماهواره، تو اینا گوش کرد. راست میگی واقعا؟ آره منبع موثق دارم، همش مال پسرای آقای قرائتی. ما هم بهش گفتیم اگه تو راست میگی واقعا خدا ریشه پسرای آقای قرائتی رو بکنه الهی که اینجور خطا نکنن، آبروی اسلام رو ببرن، ولی اگه تو دروغ میگی خدا ریشه تو رو بکنه. تا اومد آمین بگه گفتم مرد ناحسابی، آقای قرائتی اصلا پسر
نداره.
رنگش پرید، نصیب خودشو نفرین کنه دیگه، رنگش پرید. گفتم چرا این حرفو پخش میکنی؟ گفت توی سایتا پخش کردم. ببینید وقتی این جوون پاک چهار تا شایعه راجع به امثال آجای قرائتی که همه به پاکی قبولش دارن امثال دیگران بگه، خب کم کم باور میکنه. این لباس هم اینو میگه با این هم از همون هاست دیگه. حالا هممون دشمن که برای اصلاح این ارتباط فکری نمیکنه، روز به روز بخواد ارتباط رو چکارش کنه؟ تیره ترش کنه. پس ما و مخاطب بیایم فکری برای این ارتباط درست کنیم،
فاصله رو کمترش
کنیم. ما بیایم فاصله رو کم کنیم. من یک توصیه به هم لباسای خودم میکنم، هم لباسای خودم، یک کار کوچولو بکنن، بیاین یک روب قبل از نمازهای جماعت تو صف نماز جماعت وسط مردم بود حضور داشته باشم. خیلی سخت نیست دیگه. یا امام جماعتی من تو تهران بهشون گفتم که من اومدم مسجد شما دفعه قبل، آقای بزرگوار دیگه نماز میخوندن، صف جماعت مثلا 5-6 صف بود، الان اومدم دبی 30 صفه، چه کار کردی؟ جواب خیلی قشنگی من داد آقای شریعتی، من اینو هدیه میدم به همه ائمه جماعت. گفت اون یه دری بود و جلو بود، از اون جلو میومدم میرفتم تو محراب، سرم میداختم پایین میرفتم بیرون، من اون در بستمش. از این در آخر میام از وسط صف، مردم بلند میشن به احترام امام جماعت، با همه احوال پرسی میکنم، سلام حسن آقا، حسین آقا، عباس آقا، آقاتون چطورن، برادرتون چطورن، پسرتون چطورن، مریض داشتید خوب شد، خدا رحمت کنه پدرتون رو، عموتون رو، اینو یه خوشبش اینجوری میکنم، اصلا انگار هر کس رفته 10 نفر با خودش آورده تو مسجد. خیلی سخت نیست که؟ من الان از روحانیونم تقاضا نمیکنم برن تو بازار راه برن، ولی میگن آیت الله اسد احمد خونساری نیم ساعت سر رو به نماز از خونه می اومده بیرون، پیاده می اومده، حالا یه فاصله بوده تا مسجد.
بله.
تو مغازه احوال همه مغازه‌داران می پرسیده. خب این مغازه‌ای که آیت الله داره احوالشون می پرسه، دیگه خجالت نمیشه آیت الله از نماز برگره باز توی تو مغازه‌اش باشه دیگه.
همی بستن می رفتن
نماز. می بستن می رفتن پشت سرش. یعنی بنده دارم با یک تیر سه تا نشون می زنم اگه کارو بکنم آیت شریعتی. یک، چهره روحانیت رو توی مخاطب زیبا میکنم. دو، اینا رو به سمت دین میکشونم. سه، تبلیغات دشمن رو خونسا میکنم.
بله.
فقط تو مسجد، فقط تو مسجد. چون بعضیا ببخشید، یه مسجدی ما رفتیم، گفت آقا شما گردن درد ما رو خوب کردی. گفتم چی بود؟ گفت ما از آن که میشد میشستیم، هی گردنمون اینجوری میشد تو امام جماعت میاد یا نمیاد. شما یه کاری کردید ما گردن دردمون خوب شد. من چون قبل از نماز ادای آدم خوب آرام در می آوردم ها، میرفتم اونجا نیم ساعت میشستم، این بچه‌ها می اومدن حمد و ثنا می خوندن، یه شیشه عطر کوچولو دستم بود بهشون میدادم، یا شکلات تو جیبم میذاشتم به بچه‌ها میدادم.
یعنی سعی کردین ارتباط رو برقرار بکنید،
ارتباط با کوچولوها با یک شکلات، ارتباط با بزرگترا با یه سلام، ارتباط با مسنترا با یه احوالپرسی از اطرافیان، حالتون چطوره، خدا قوتتون بده، خدا انشالله سلامتتون. یه ارتباط اینجوری، فقط مسجد، یه رو قبل نماز زودتر برم، یه رو بعد نماز بشینم، هر کی سوالی داره بیاد از آقا بپرسه. تو دانشگاه ها الان ما الحمدلله نمازخونه و مسجد داریم، تو ادارات داریم، تو کارخونه ها داریم، الحمدلله فضای نماز همه جا هست، ولی از این نمازه که ارتباط روحانی با مردم
استفاده میکنی،
استفاده کم.
بله.
این توصیه به روحانیون ببخشید چون خیلی مهم بود طول کشید.
بله.
توصیه به مردم، توصیه به مردم اینه که تو رو خدا از ما نترسن، بیان احوال بپرسن، بیان سلام بکنن. گاهی وقتا آیه شریعتی، باز گفتم حاج آقا شما امسال حتما میرید بچه‌ها،
ان شاء الله دعای خیر.
ما یه بار داشتیم با یکی راه میرفتیم،
بله.
به رفیقمون گفتیم هر کی تو دلش احتمالاً داره به ما بدو میرا، میگه میخوام احوالشو بپرسم. گفتم مثل که جونت میخوره، خای کتک بخوری. باور کنین یه بزرگواری، حالا تصویر نمیکنم صورت این بزرگوار رو چون اجازه ندارم، ولی قیافه خاصی داشتن.
بله.
ایور کوچه میامدن از مقابل، من رفتم ایور، ایشون رفت اون ور کوچه، باز من رفتم این ور کوچه، خواسته یه جوری میخواستم به قول معروف
این برخورده اتفاق
برخورد باشه. آره. جلو که رسیدم گفتم سلام علیکم، ایام عیدی هم بود، عید شما مبارک، خدا قوتتون بده. آقای شریعتی باور کنید تا آخر کوچه میرفت برمیگشت، حاج آقا خیلی چاکرین، حاج آقا ما رو کشتی با یه اخلاقت. بابا به جان خودم با یک سلام اول پرسی و مردم میدونو بدن، خدا رحمت کنه حاج آقای ابو ترابی رو،
خدا رحمت کنه انشاءالله.
یه موقع توی یک دانشگاهی بعد از 6 ماه اومدم یک دفعه خوشحال، ایشون انگار به یک فتح الفتوحی رسیده. گفتیم چی شده؟ آ دوستان پرسید، من نه، دوستان گفتن چی شده؟ گفتم به یک نفر 6 ماه دارم سلام میکنم، امروز جوابمو داد.
بعد این 6 ماه خسته نشد؟
خسته نشد. ما روحانی یکم تواضع کنیم انشالله،
انشالله
یکم تواضع کنیم، چون تواضع خلق پیغمبره، ما هم که لباس پیغمبر رو بشیدیم، مردم هم یکم به ما روی خوش نشون بدن، ما رو هم دعوت کنن تو مهمونی هاشون، یکم هم بیان از ما احوال پرسی کنن، ما رو لولو خورخوره نبینن، عینکاشون رو بردارن یکم، ما رو با همین لباس مقدسی که واقعا با شیر از مادر گرفتن که این لباس مقدسه، این خاطره رو باز باید بگم، باز این خاطره رو هم من داشتم، هم خیلی از عزیزانی که ازشون سوال کردم داشتم، فرودگاه خارج از کشور، میخواستیم بیایم. یه آقایی که اصلا تیپش به ما نمیخورد که با ما رفیق باشه، اومد گفت یه امانتی خیلی هم قیمتیه، میدم تو فرودگاه ایران از شما تحویل بگیرم. ما خندمون گرفت، گفت میدونم برای چی میخندی، به قیافه من نمیخوره بیام با آخون حواسی کنم. گفتم آره همچی چیزایی. گفت حاجی درسته، ما اصلا از تیپ شما ها نیستیم، ولی مادرمون به ما گفته این لباس از همه مطمئن تره.
و اعتماد کرد.
این که با شیلی اعتماد رو از مادر گرفته، با ذاتش از پدر گرفته، با همین اعتمادش بیاد. قبول دارم ما معصوم نیستیم، ولی به خدا این صنف خطاش از همه صنف ها
کمتره،
انشالله کمتره. البته برای همدیگر هم دعا کنیم. ما که الان برای جوانا دعا میکنیم، شما هم آمین بگید. خدایا نگاه جوان ها رو به این لباس زیباتر بفرما.
الهیام
انشالله راجب خودمون هم دعا میکنیم، خدایا به همه روحانیت تواضع بیشتر عنایت بفرما.
الهیام خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حضور ماندگاری. حالا حرف بازم هست، ولی خب صرف نظر میکنیم با توجه به فرصتی داریم به این سوال برسیم که گفتن سلام آقای شریعتی، امروز این سومین باریه که من این پیامک رو ارسال میکنم. شاید طیف وسیعی از دوستانمون گرفتار این نکته‌ای که ایشون میگن باشند و به نظرم جای تأمل داره که خیلی جدی تأمل بکنیم در مورد این سوال. گفتن درباره اون دسته از کسانی که وام رو به راحتی میگیرند ولی موقع پرداختش ضامن رو به درد سر میندازن، خواهش میکنم صحبت بکنید. ایشون شرح حالشون رو اینجوری بیان میکنن که من 42 روز از منزلم به دورم، چون بانک برای من حکم جلب صادر کرده. من خواهش میکنم حجای ماندگاری مطرح بکنن، شاید دل اون بنده خدا سوخت و قسطای عقب افتادش رو برد داد. خدا خیرتون بده این مطلب رو مطرح بکنید. فکر میکنم خیلی ها گرفتار این موضوع هستن. نکته مهمی است حجای ماندگاری.
عنوانی داریم آقای شریعتی به عنوان مناع خیر.
بله،
کسانی که باب خیر رو میبندن کیاین؟ یه گروه همین های میرن به شما، من میام به شما میگم آقا قرض به من بدید، به پیر به پیغمبر قرض الحسن خیلی ثواب داره، شما به من قرض بدید، من قول میدم سر موقع بدم. از شما قرض میگیرم، شما با خوشبینی به من قرض میدید، نهایتش یه نفر رو هم ضامن میکنم، این یکی دیگرم پاشو میارم وسط این میدان، بعد موقع پس دادن اذیت میکنم. اینجا دو تا اتفاق بد افتاد. یک، معمولا حالا شما این نوعی نه شخص شما میگید پشت دستم رو داغ میکنم دیگه به کسی قرض
نمیدم.
دفعه بعد خواستم قرض بدم، 10 تا چک ازش میگیرم، سفته میگیرم، نعوذ بالله چند برابرم سودشو میگیرم تا حسابی بفهمه ارزم به خدمت چار میخش میکنم. یه اتفاق بد دیگه، این آقایی هم که ضامن شده، چون شما بعد میرید سراغ این، وقتی من بهتون میگم دیگه
اونجا خواهش و تمنا که شما بیا ضامن من
ضامن من بشو، حالا که ندادم شما میرید میگه شما پشت سفتهشو امضا کردی، پشت چکشو امضا کردی، چکی هم بی محله، شما بیاد ببخشید خسارت رو پرداخت کنی. اون هم دیگه میگه پشت دستمو داغ بکنم دیگه
ضامن کسی نمیشه.
مشابه این اگر خاطر شریفتون باشه تو برنامه گفتیم، هم بنده گفتم هم آقای حسینی قومی عزیز فرمودن که ببین ما الان به بانک ها میگیم جریمه نگیرید، فشار نیارید، اما خب به قرض گیرندگان و وام گیرندگان هم میگیم به موعد پرداخت کنید. روایات ما میگه اگه کسی بتونه پرداخت کنه نده، ظلم کرده، مثل الغنی ظلمون. یه روایت رو یه بار دیگه هم گفتم، از این خیلی دردناک‌تره، کسی بداند قرضی داره میگیره و میدونه نمیتونه پرداخت کنه، تعبیر روایات اینه که سارقه، دزده.
خیلی تعبیر تندیه،
خیلی تعبیر تندیه. ببین یعنی داره راه باب خیر رو کاملا میبنده. الان چرا نزول و ربا تو جامعهمون زیاد شده؟ چون قرض الحسنه تعدیل شده. چرا قرض الحسنه تعدیل شده؟
به خاطر همین اتفاقی که داره میفته،
وعده های بعد. حاجا چه کار کنیم؟ گرفتاریم. من حس میکنم یه بخشی از این قرض گرفتن ها باید تعطیل بشه. قبول دارم یه بخشی از قرض گرفتن ها ضرورت های زندگی است، ولی شما قبول دارید یه بخشی از قرض گرفتن ها هیچ ضرورتی نداره
و صرفا به خاطر تجملات
برای عوض کردن ماشین رفته قرض گرفته، برای عوض کردن فرش خونه رفته قرض گرفته،
مبلمان
رفته قرض گرفته. خب نکنیم بابا، تو دین ما میگه قرض گرفتن مکروه، خودتون رو ذلیل میکنید. من میخوام بگم این کسانی که دارن این کار رو میکنن، قرض را نمیدهن، مانع خیر دو گروه میشن، هم قرض دهندگان هم ضامنا. راجب ازدواج هم همینه. واسطه ازدواج من میشم، بعد طرف خدایی نکرده به قول خودمون توزرد از آب در بیاد، خراب میکنه. آقا اون خانواده دیگه به اون خیلی فحش نمیدن، به کسی که واسطه شده نفرین و ناله میکنن. به قول معروف خوب بشه که دعا نمیکنن، البته دعا میکنن مردم بنده خدا، ولی اگه خراب بشه بیشتر نفرین و ناله میکنن. این آدما دیگه باعث میشه که هر کس میگن آقا بیا واسطه ازدواج بشه، تو میدونی کجا دختر دارن کجا پسر دارن، بیا اینا رو جوشخوری کنید که بارها گفتم.
بله.
میگه ناجا خب من پشت دستم و داغ کردم دیگه واسطه ازدواج
نشه.
چرا؟ به خاطر کوتاهی دو سه خانواده. یک، خانواده ها خوب تحقیق نکردن،
چون شو فقط معرفی کرده دیگه.
معرفی کرد. بله. اونم خوب نگفتن، دروغ گفتن، یعنی این دروغ گفته، او تحقیق نکرده، باب خیر بسته شده. من تو بخواهم شوخی کنم، تو روایت داریم یکی از بهترین جایگاه ها روز قیامت واسطه ازدواجه. من میترسم این جایگاه خالی بمونه روز قیامت. هرچی ملائک خدا داد بزنن آقا کسی اینجا نیست، هم کسی دست بلند نکنه، تو واسطه نشدن. پس ببینید، ماها اینجا با سه تا توصیه من دارم. یک،
بفهم.
اون کسانی که میخواهن قرض بدهن، توی مثال من و شما،
بله،
اونها معامله با شخص نکنن، با خدا معامله کنن. منزل لذی یقرزل
لا قرزن حسن،
با خدا دارن معامله. چرا میگم با خدا نیتاشون اصلاح کنن؟ چون اگر خدایی نکرده منم بد قول در اومدم، شما از کار خیرتون منصرف نشید، دیگری اومد باز بهش کار خیر رو انجام بدید.
سوای این که این منابعی که من برای قرض الحسن اختصاص دادم باید گردش داشته باشه، میشون بیاره بده،
قبول دارم. ولی اگر نیت هاست اصلاح بشه، خدا برکت رو میرسونه. و ظاهرا ما از این آیه اینجوری میفهمیم، آیه شریعتی، خدا چون بنده هاشو میشناخته گفته به من قرض بدید. درسته مثلا شما 1,000,000 تومان به من قرض دادی، من خدایی نکرده به شما برنگردوندم، ولی خدا چند برابرش از یه جای دیگه به شما میده، چون شما با خدا معامله کردید.
یعنی طرف مقابل ما خداوند
متعال.
بله.
این برای که باب خیر بسته نشه. زامن ها هم وقتی دارن زامن میشن باز با خدا معامله کنن. یعنی اگه یک نفر خراب کرد، دو نفر خراب کرد، سه نفر خراب کرد، باب خیر بسته
نشه.
اما اون کسانی هم که دارن بری این قصه میرن سراغ کسانی که قرض بدن یا زامن بشن، این هشدار رو داشته باشن، این تذکری که دارم میدم، این هشدار رو داشته باشن که بیننا و بین الله اگر برای غیر ضروری اصلا اقدام نکنن، و اگر برای ضروریه به همون شدتی که رفتن سراغ قرض دهنده و واسطه و زامن، به همون شدت پی پر کردنش باشن، بیخیال نباشن. یکی از اتفاقایی که داره تو جامعه ما میفته بیخیالیه. ولی اگه همون زامن بدونه این آقا ولو نداره بیقراره. من گفتم فرق بیخیال و بیقرار خیلی از لحاظ ادبیات نوشتن کمه، ولی معنیش خیلی با هم فرق میکنه. اون زامنه میبینه آقای بنده خدا الان تو فشار افتاده،
داره تلاششو میکنه،
داره تلاش میکنه، میگه غصه نخور، من از یک جای قرض میکنم، قرض تو رو زامن شدم میدم، تو حالا با من طرفی. بدون بیقراره کمکش میکنه، هم قرض دهنده بدون بیقراره بهش مهلت میده، هم زامنه کمک میکنه.
نه اینکه مثلا بره به زامن بگه که بابا 1,000,000 تومان دیگه مثلا پولی نیست که تو اینجور
اینجور هر زامن رو نمک رو زخ باشید،
خیلی بده.
بگه بیخیال بودن، این بابا دیگه نوورشو آوردی یک تومن و ما دادی، حالا داری آبرو ما رو میبری. آره. من اصلا ندارم، هر کار
خیلی بده
این یعنی من ناخه. من تقاضا میکنم از عزیزانی که میرن قرض میکنن، ازم اینجاها نگذارن بکشه که مال خیر بشه. یه تذکر دیگه خاشدتی، ما این تذکر رو بارها گفتیم، الان مراجعات زیادی به من و امثال منه که آجا ما تو خانوادهمون گویا وقتی میگم برای 2,000,000 تومان گیریم، میگم بابا مگه شما خانواده ندارید؟ عمو، دایی، عمه، خاله، برادر، خواهر، دوست، رفیق، چرا باید مشکلات تو خانواده ها به صورت تعاونی بر و تقوا حل نشه؟ یعنی وقتی تو خانواده ها حل بشه دیگه اوجور ضمانت و اوجور رودرواسی و اوجور بدقولی ها اتفاق
نمیفته.
قوم خیشا جمع بشن مشکل یک طرف رو حل بکنن، بهش هم مهلت بدن، و این چون تو اون خانواده داره زندگی میکنه، دارن وضعیتشو میبینن، نمیتونه بدقولی بکنه. بهش میگن مثلا عمو بزرگتر میگه پسر جان شما که داری کم کم قسطتو بده تا ما بتونیم گله یکی دیگر رو
باز
بکنیم. ولی وقتی میره سراغ غریبه، الان هر کی میاد برای کمک گرفتن سراغ غریبه، غریبه ترس همین داره. میگی اگر خوش حساب بود بعد قمخشاش بهش میدادن. دور و بریا دارن میبینن این که آمده سراغ من به خاطر که میدونه امروز پولو میگیره فردا دیگه حاجی حاجی مکه پیداش نمیکنم. اون موقع من باید بیافتم دنبال پولم. ببینید این همه جوانب رو دارم میگم به خاطر پس قوم خیشا بیان مشکلات رو درون قوم خیشی درون دوستا
چه صمیمیتی هم این کار ایجاد میکنه.
یک تعاونی بر و تقواست. قرض دهنده ها با خدا معامله کنن، واسطه ها با خدا معامله کنن، قرض گیرنده ها مواظب باشن من نوع خیر
نشوند. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خب خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. تشکر میکنیم از آقای ماندگاری، نکات خوبی رو شنیدیم امروز. به محضر قرآن کریم مشرف بشیم. شاید خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی امام حسن عسکری علیه السلام که انشاءالله از ثواب برکاتش هممون بهره مند بشیم. صفحه 312 قرار امروز دوستان خوب سمت خداست، آیات پایانی سوره مبارکه مریم و آیات ابتدایی سوره مبارکه طه. انشاءالله تمام لحظات زندگیتون منور به نور صلوات باشه. برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود.
وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي.
ان شاء الله لحظات زندگیتون منور به نور صلوات باشه. خیلی تا پایان فرصت نداریم. حاجی ماندگاری اشاره قرآنی رو بفرمایید و نکات پایانی شما رو بشنویم.
با مدد از وجود ناظرین امام عسکری و امام رضا علیهم السلام، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محبوبیت یک نیازی است که هممون داریم. ما شریعتی همه دوست داریم محبوب بشیم، زن و شوهرها، والدین و فرزندان، مردم. خدا فرمول محبوبیت رو گفته. تو خودت بری محبوب برای محبوبیت خرج کنی، هم خرج میکنی هم به نتیجه نمیرسی. محبوبیتت مقطعی میشه، سطحی میشه. یه دو کار رو بکن، خودم محبوبیتت رو تو دل همه میندازم. یک، ایمانت رو تقویت کن، باورت رو به خدا و قیامت تقویت کن. دو، عمل صالح انجام بده. ان الذين امنوا
و
عملوا الصالحات. بعد خدا محبوبیت رو تو دل همه قرار میده. ودم بالاتر از حبه، ود بالاتر از حبه. مردم به عشق میبرزن. وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه که امشب آغاز امامتشونه، خدا محبتش رو تو دلها قرار داده، خدا محبت امام حسین رو تو دلها قرار داده. بیا ما هم برای امام زمانمون آغاز امامتشون های شریعتی ایمان و عمل صالح رو رعایت کنیم. عمل ایمان و عمل صالح امروز به ما اجازه نمیده، های شریعتی اجازه به ما نمیده برای شادی امام زمان و مادرشون فاطمه زهرا جسارت بکنیم. ایمان و عمل صالح به ما اجازه نمیده برای شادی خودمون تفرقه بین شیعه و سنی را بندازیم. ایمان و عمل صالح به ما اجازه نمیده کارهای زشت و رکیک رو بر خودمون حلال کنیم و بعضی از نادونهای کار رو میخوان بکنن و کردن. کارهای زشت رو انجام میدن و میگن 3 روز بر ما رفع القلمه، گناه نوشته نمیشه. این به عقل سازگار نیست، به خدا با قرآن هم سازگار نیست. اگه لازم بود خدا میگفت لااقل 3 روز شما استثنایی، ولی همچه حرفی نزده. ایمان و عمل صالح به من و شما میگه بیایید برای آمدن امام زمان خودمون رو تربیت کنیم. تربیت یعنی ادب، تربیت یعنی وحدت جامعه اسلامی، تربیت یعنی احساس مسئولیت، تربیت یعنی خدمت خالصانه. همچی میتونیم توی نظام مقدس خدمت خالصانه بکنیم. ایمان و عمل صالح به ما اجازه نمیده تا مطلبی ثابت نشده به کسی نسبت بدیم. ایمان و عمل صالح به ما اجازه نمیده هر حرفی رو پشت سر هر کسی مخصوصا مسئولین بزنیم. انشالله خدا به هممون توفیق بده محبوب بشیم. ثواب این بیان هم انشالله محضر امام عسکری سلام الله علیه.
سلام الله علیه. خیلی خوب، خیلی نکات خوبی بود. در آستانه آغاز امامت و ولایت حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه شریف این کتاب معرفی بکنم. حاجای عالی مدتی که ما خدمتشون بودیم روزهای یک شنبه مباحث امام زمان رو داشتم و نکات خیلی خوبی بود، نکات معرفتی بسیار عالی. اینها مدون شده در قالب سلسله مباحث برنامه سمت خدا با عنوان مسئله مهدویت. دوستان اگه نشون بدن، بله، نوشته جناب حجت الاسلام المسلمین حاجای عالی عزیزمون هست. بسیار کتاب خوبی است. مجموعه مباحث ایشون در برنامه سمت خداست، ان شاء الله دوستان بتونن تهیه بکنن و از مباحث ایشون استفاده بکنن. خب حاجای من دیگه نکات پایانی رو میشتم، اگه نکته‌ای مونده ما خدمت شما هستیم و اگر خداحافظی بکنید.
عرض کردم ما برای آغاز امامت امام زمان چون عرض کردم این ایام تحت عنوان عید امامت، عید ولایت، عید حضرت زهرا سلام الله علیها مطرحه. حواسمون باشه دشمن توی برگزاری عید ما دخالت نکنه. من بارها گفتم ای شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحینا. دشمنان نتونستن اصل حزن در عزاداری رو و شادی و فرح رو در شادی های اهل بیت از ما بگیرن، ولی تو شکل و قالبش دستکاری کردن. لذا بعضی از شکل های عزاداری قطعا مرضی رضای امام زمان سلام الله علیه نیست، مثل قمزانی که بارها گفتیم.
بله.
بعضی از شکل‌های شادی هم قطعا مرضی رضای امام زمان سلام الله علیه نیست، مثل بعضی از کارهایی که تو این ایام میکنن، شکل‌های رکیک، حرف‌های رکیک، حرف‌های بد مقدسات مذاهب دیگه بزنن به عنوانی که ما بخوام ارادتمون رو به حضرت زهرا و حضرت مهدی سلام الله علیه ما نشون بدیم. قطعا مورد پذیرش عقل و عرف و دین نخواهد بود. بیم آمنومون رو تقویت کنیم، عمل و صالحات رو تقویت کنیم، خدا محبوبیت رو در دلها قرار خواهد داد
انشاءالله. انشاءالله. خیلی خوب، پس این کتاب هم مسئله مهدویت ویژگی های امام عصر نوشته حاجای عالی، انشاءالله دوستان تهیه بکنم. ما آرزو میکنیم انشاءالله باز هم شاهد حضور حاجای عالی در برنامه باشیم. روزهای خیلی خوب بود خدمتشون و هر کجا هستن برای ایشون آرزوی توفیق و موفقیت میکنیم. حاجای ماندگاری دعا بکنن جان.
وقت داریم یک زیارت یه دقیقه یه
بله بفرمایید
عسکری رو داشته باشیم.
20 ثانیه وقت داریم.
سلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله بقدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله اللهم عجل لولیک
الفرج ان شاء الله تعالی. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجه دوستانمون. او 11 بار به جای تو به مشهد رفتم بپذیرش، به خدا حج فقیران کم نیست. اللهم صل علی علی ابن موسر بزن مرتضی. متشکرم از شما جناب.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.